اقتصادي
راديو اقتصاد
سايت راديو اقتصاد ولي بسوي افق روشن اقتصادي.
از اینکه شنونده رادیو اقتصاد هستین و برنامه‌های ما رو همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. لطفاً شنونده برنامه خانه تا کارخانه باشید.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. شنوندگان عزیز، به برنامه خانه تا کارخانه خوش آمدید. برنامه‌ای که با هدف توسعه شبکه کسب و کار در حوزه صنایع کوچک و متوسط تقدیم شما میشه. ما در این برنامه سعی می‌کنیم مشکلات و چالش‌های پیش روی صنایع کوچک و متوسط رو بررسی کنیم. ممنون میشیم که شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم در این برنامه همراه ما باشید. شما هم از مشکلات واحد صنعتی خودتون بگید، یا اونایی که علاقه‌مند به حوزه صنعت هستن میتونن نظراتشون رو درباره صنایع کوچک و متوسط برای ما ارسال کنن. امروز هم میخواییم نگاهی ویژه و تخصصی به خوشه پوشاک و صنایع نساجی در کشورمون داشته باشیم و از شما میپرسیم وضعیت خوشه پوشاک و صنایع نساجی در کشور ما چگونه است؟ جناب آقای مهندس بهرام شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران هم همراه ما هستند تا به این سوال پاسخ بدن. در اولین بخش از برنامه امروز بریم سراغ گزارش سرکار خانم لیلا علاقمند با عنوان کمی دقیق تر.
من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیان با من بازدید کنن، روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت. وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نیمی صرفه برو تعطیل کن.
ما جزو کارآفرین‌های برتر استان بودیم.
واحدهای تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
علی اشقیان هستم، از نساجی از تولید پارچه‌های روم مبلی. سال 80 شروع به کار کردم. سال 86 یه واحد مخصوص پارچه‌های روم مبلی استارت کردم تو یزد، که یکی از واحدهای مطرح ایران حساب میشه. تو شهر که صنعتی یزد واحد اون دایره، 75 تا پرسنل فعال دارم. امسال اگر که به این صورت باشه، وضع بازار احتمالاً تعدیل خواهد.
چی شد وارد حوزه نساجی شدید و تولید پارچه های رومبلی؟
خب نیازش تو کشور خیلی احساس می شد. تمام وارداتش از ترکیه بود اون موقع و ما سعی کردیم که این صنعت رو بومی سازی کنیم با توجه به سابقه نساجی که تو استان یزد وجود داشت.
درود بر شما. الان چند درصد کارخانه هایی که در حوزه نساجی دارن کار میکنن تو استان فعالن؟ چند درصدشون غیر فعال؟
خب در مورد روم و بلیبلی اگه من خواسته باشم بگم، به حالا نسبتاً چیزی که در ارتباط هست پرده، اینه که حدود 30% از واحدهای فعال الان یا نیمه فعال شدن یا تعطیل شدن.
آیه اشقیان، خودتون الان واحدتون سرپاست؟ چه مشکلاتی رو دارین؟ چقدرش رو خودتون حل کردین و چقدرش رو منتظر حمایت‌های دولتی یا حالا بخش خصوصی یا شرکت شهرک و استان هستین؟
واحد ما الان تقریبا چیزی با 60% ظرفیتش داره کار میکنه. امسال منتظر هستم ببینم که تو یکی دو ماه چه اتفاقی میفته. احتمالاً یه سری تعدیل نیرو خواهیم داشت به خاطر همین مسائل بازار، ولی خب امیدواریم که اینجوری نشه. تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که همچون اتفاقی نیفته و این واحد سرپا بمونه و به کارش ادامه بده و انشالله بتونه که با ظرفیت کامل کار بکنه.
مواد اولیه‌شون رو از کجا تهیه میکنید؟ داخل یا خارج از کشور؟
مواد اولیه‌مون اکثرش الان خوشبختانه در داخل کشور تامین میشه. یه سری بیس مواد هست، مواد شیمیایی هست، چیزایی هست که همچنان از خارج میاد، ولی اکثریتش همونجور که عرض کردم مواد اولیه از داخل تامین میشه خوشبختانه.
آقای اشکان، شما با توجه به اینکه خودتون چند سال هست تو این حوزه دارید فعالیت میکنی و با توجه به اینکه خوشه نساجی در استان یزد از خدمت زیادی برخورداره، بفرمایید الان وضعیت نساجی در کشور ما به زعم شما که به هر حال تولید کننده هستید و دستن در کار در این حوزه چطوره؟ خوبه؟ بده؟ حالش چطوره؟
متاسفانه خوب نیست. ما خیلی پیگیری کردیم. مهمترین مشکلی که صنایع نساجی دارن واردات بی‌رویه و شاید میتونم بگم که نوعی قاچاق کالاست که گریم‌واگیر این صنعت شده. فقط و فقط اگر که این واردات هدفمند بشه و جلو این واردات بیرویه و بدون ضابطه گرفته بشه، میتونن صنایع دوباره خودشون رو بازی کنن و به کارشون ادامه بدن. حالا مسائل داخلی هست، طی مواد اولیه هست، همه این مسائل بوده قبلنم، ولی چیزی که الان خیلی داره فشار میاره به واحدهای صنعتی اینه که به صورت هدفمند، اگه من حساب بکنم از نظر اینکه اسم ببرم چینی، داره بازار نساجی ایران رو داغون میکنه.
شما صادرات هم دارین آقای عشقیان؟
خیلی محدود.
به کدوم کشورها؟ به چه میزان؟ چند ساله؟
والا به میزان که خیلی کمه، کشورهای عراق، کشورهای آسیای میانه، همین حوزه خلیج فارس. پارسال بعد از برجام شرایط بهتر شد برای صادرات. خب از نظر نقل و انتقال پول و اینجور چیزا خیلی بهتر شد، ولی خب متاسفانه قیمت تمام شده تو ایران بالا در میاد. اینه که رقابت با کشورهای بنام و اون که رقیبایی که تو بازار خارجی هستن سخته.
آیه اشکان، تو حوزه نساجی استفاده از ماشین‌آلات بروز و مدرن کمک میکنه به تولید با کیفیت. خود شما به شخص به عنوان یه تولید کننده چقدر خط تولیدتون رو بروز کردید؟ چقدر تیم طراحی دارید برای طراحی پارچه‌های بروز مبلی که بتونید حداقل وقتی که این همه واردات هست یک وجه پررنگ تمایز پارچه ایرانی با خارجی باشه که هم فروشنده عمده و هم فروشنده خرد جنس ایرانی شما رو ترجیح بده به خارجی؟ چقدر واقعا اینها مد نظر شما تولید کننده هست؟
ببینید خوشبختانه تو صنعت تولید پارچه روم مبلی تو این چند سال اتفاقات خیلی خوبی و در مورد به روز بودن ماشین‌آلات اتفاق افتاده. تمام واحدایی که هستن مشغول به کار هستن، ماشیناشون تقریبا به روز شده، از جمله خود ما که خوشبختانه یه خط کامل مخصوص مبلی داریم، ولی رقابت سخته به خاطر اون شرایطی که تو بازار بین‌المللی هست. قیمت تمام شده ایرانی بالاست. کیفیت ما خیلی خیلی بهتر از پارچه‌های حالا اسم برم چینی هست تو بازار، ولی کن داره به پارچه‌هایی که حالا چندین سال تو بازار بوده به پارچه‌های ترک داره کاملا رقابت میکنه و خوشبختانه ماشین‌آلات هم تو این حوزه بروز شده و تمام ماشین‌آلاتی که دارن دوستان و ما خودمون استفاده میکنیم از ورژن‌های بالایی برخورداره و بازدهی‌های خیلی بالایی هم داره خوشبختانه.
اقدامات و سیاست‌گذاری‌های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
خیلی متشکریم از سرکار خانم علاقمند که این بخش گزارشی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن. سفری داشتن به استان یزد، با جناب آقای عشقیان صحبت کردن در خصوص تولید پارچه‌های روم مبلی، حالا خودشون هم تولید کننده بودن، مباحث رو مطرح کردن که این مباحث رو با جناب آقای مهندس بهرام شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران که در خدمتشون هستیم، مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. آقای مهندس شهریاری سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. خب آقای مهندس شهریاری، شما صحبت‌های جناب آقای عشقیان رو شنیدید. تولید کننده پارچه‌های رو مبلی گفتن که ما این واحد رو ویژه پارچه‌ای رو مبلی ایجاد کردیم توی از، ولی اگه وضعیت واحدهای نساجی همینطوری باشه مجبوریم که تعطیلش بکنیم. گفتن حدود 30% از واحدهای نساجی در استانی از نیمه فعال هستن یا حالا به صورت تعطیل در اومدن و مهمترین مشکلی که واحدهای نساجی دارن واردات بی‌رویه است، حالا به ویژه بازار چین رو نام بردن. خب از همین ها شروع کنیم تا برسیم به این که چرا قیمت تموم شده ما بالا در میاد و خیلی مباحث دیگه.
خدمت شما عرض شد که من خیلی جالب بود برام که ایشون در واقع در سال 82 سرمایه گذاری اولیه رو شروع کردن و کارخونه رو تأسیس کردن. در سال 82 حتما در واقع ایشون به لحاظ اقتصادی مزایایی رو برای تأسیس این کارخونه در ذهن داشتن.
بله.
و همونجوری هم که گفتن در اون سالها ما صرفا پارچه‌های پرده یورو موبلی رو از ترکیه وارد می‌کردیم. بعدم خاطرم هستش. در همون اسنا به هر حال بنا به نیازی که وجود داشت، خیلی از عزیزان ما، سرمایه‌گذارای ما در استان یزد و جاهای دیگه اومدن و کارخونجاتی رو تأسیس کردن تو این زمینه و خوشبختانه خب اون موقع کار بسیار معقولی انجام دادن و جلوی بخش زیادی از واردات رو گرفتن و اشتغال خیلی خوبی هم ایجاد کردن. اما مسئله اینه که چرا از سال 82 به سال 97 ما الان در وضعیتی هستیم که متاسفانه ایشون با نگرانی در مورد آینده صحبت میکنه و ممکنه که در ماهای آینده بخواد که کلن تعطیل بکنه.
بله.
ببینید ایشون اشاره کردن واردات بیرویه. بنده در مورد پوشاک به هر حال اصلاح میکنم، میگم قاشاق.
بله.
هر دوتای اینا در واقع منجر به این شد که متاسفانه به این نقطه برسیم. بحثی که ایشون مطرح میفرمایند بحث واردات هدفمنده، یعنی ایشون الان گفتن که یکی پیشنهاداتی که داشتن این بود که به هر حال ما واردات رو جهت دار و هدفمندش بکنیم. این اتفاق امروز که ما داریم صحبت میکنیم، خوشبختانه عزیزان ما در دولت هم به این نقطه رسیدن. یه دلیلش به هر حال بحث اشتغال، الان با توجه به حجم اشتغالی که ما از دست دادیم در این سالهای اخیر همونجور که ایشون هم فرمودن، و این خودش الان برای ما یه مسئله جدی شده. حالا واقعا اگه این بحث اشتغال نبود من نمیدونم که عزیزان ما تو دولت بازم پای صحبت های ما میشستن یا نمیشستن.
بله.
و این زنگ خطر بنا به از دست دادن تمامی یا بخشی از اشتغال این کشور هستش که امروز منجر به این شده که اتفاقات خوبی بیفته و داره میفته. در رابطه با بحث واردات هدفمند، ما در مورد پوشاک یک گامهایی رو برداشتیم، دستورالعملی در واقع تهیه شده در سالهای اخیر که همین نقطه نظری که ایشون هم داشتند رو اجرا بکنیم. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که واردات برندهای خارجی رو در صنعت پوشاک در یک چارچوب مشخصی انجام بدیم و دیگه اجازه ندیم که هر برندی یا هر غیر برندی در زمینه پوشاک بیاد و سهمی از بازار ما رو اشغال بکنه.
بله.
این اتفاق خوشبختانه افتاده، اما نیاز داره که اجرا بشه و برای اجراش باید همه عزیزان که درگیر این دستورالعمل هستن بیان پای کار و کمک بکنن برای اجرای این دستورالعمل. من میخوام برگردم به سال 82 تا امروز. ببینید ایشون فرمودن که ما قیمت تموم شده همون در ایران بالا هستش.
بله.
من میخوام اصلاح بکنم. ببین قیمت تموم شده در واقع وقتی ما مقایسه میکنیم قیمت تموم شده یک کالای ایرانی رو با یک کالای خارجی، در اصل به این نتیجه دوست عزیز ما رسیده که قیمت تمام شده ما بالاست. من میخوام اصلاح بکنم به هر حال صحبت ایشون رو، میخوام بگم که نه، در واقع قیمت تمام شده ما بالا نیستش. چیزی که تو این سالها به ما خیلی ضربه زده در واقع نرخ برابری ارز هستش.
بله.
اون بوده که امروز ما رو به اینجا رسونده و باعث شده که واردات به این شکل فعلیش باشه. اگه اجازه بدید من یه تجربه‌ای رو در مورد سال 82 خدمتتون بگم، همون سالی که به هر حال ایشون شروع کرده به کار کردن و کارخونه راه اندازی کرده. ببینید در سال 82 بسیاری از واحدهای پوشاک ما داشتیم که صادرات به کشورهای اروپایی میکردن.
تو همون سال 82؟
بله بله، در سال 82 82 83 ما اوج صادرات پوشاکمون بود، آمارش هستش. بسیاری از کارخونجات ما در اون زمان اصلا به داخل ایران جنسی رو نمیفروختن، یعنی تمام ظرفیت فقط برای کشورهای اروپایی مثل آلمان، مثل انگلستان، مثل فنلاند در واقع تولید و صادر میکردن. ما واحدهایی رو داشتیم در اون زمان که برای برندهای خیلی معروف اروپایی تولید میکردن.
بله.
تمام سال تولید میکرد. ببینید چه اتفاقی افتاد. ما بعد از سال 83 در دوره اول دولت نهم اتفاقی که افتاد این بود که این عزیزان سعی کردن نرخ ارز رو به صورت دستوری پایین نگه دارن.
درسته.
این چه اتفاقی افتاد؟ ببینید من الان اینجا یه جدولی دارم. در سال 82 اگر فرض بکنیم که سال 82 رو مبنا قرار بدیم و بگیم که خب با توجه به که در اون سال هم یه سرمایه گذار داشتیم دیگه،
بله،
اومده سرمایه گذاری کرده در صنعت نساجی،
درسته،
و هم تو صنعت پوشاک،
درسته،
ما واحدهایی رو داشتیم که در واقع صادر میکردن. بنابراین سال 82 به لحاظ اقتصادی برای صنعت نساجی سال ایدئالی بوده. اگر این رو مبنا قرار بدیم و بیایم جلوتر، میبینیم که با توجه به نرخ تورم در داخل ایران و نرخ تورم جهانی که تفاضل اینا میتونه یک مبنایی باشه برای افزایش نرخ ارز، نرخ دلار. این رو اگر در واقع محاسبه بکنیم ما میرسیم به جایی که در سال 88 که نرخ دلار ما تقریبا بوده 1000 تومان، نرخ واقعی دلار میبایست میبوده 1500 تومان. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد اینه، وقتی شما مقایسه میکردی قیمت تمام شده تو،
بله،
با برابری دلار با کسی که در چین تولید میکرده، شما 500 تومن عقب میافتادی. چرا؟ نه به طور واقعی، نه به خاطر اینکه ما بهره‌وریمون کم بوده. ایشون اشاره کردن ما توی صنعت نساجیمون و صنعت پوشاکمون الان بهترین ماشینالات رو در ایران واقعا داریم.
خدا رو
یعنی به لحاظ تکنولوژی ما هیچ کم نداریم. به لحاظ تاریخی تمام صنعتگرای صنعت نساجی ما یه قدمت بیش از 60-70 ساله دارن. ما نسل‌های سوم، نسل‌های دوم خانوادگی داریم که الان تو این صنعت دارن کار،
بله،
می‌کنن.
بله.
بنابراین اون دوتا نمیتونه نقطه ضعف ما باشه. چیزی که منجر به این داستان شد که ما امروز اینجا هستیم همین متأسفانه پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت دستوری بود. متأسفانه حالا من اینو میخوام حالا بیشتر تاکید بکنم، در همون سالها نه تنها صادرکننده های ما بازارشون از دست دادن، یه اتفاق بد دیگه ای هم افتاد، همون چیزی که ایشون اشاره کرد، واردات بی رویه.
بله،
چرا؟
بله.
چرا دوستان ما، عزیزان ما تولیدات داخل رو رها کردن و رفتن سراغ واردات؟ شما فکر نکنید که کسی که الان داره واردات پوشاک انجام میده نسبت به پوشاک ناآشنا بوده. خیلی از اینا خودشون تولید کننده،
بله،
پوشاک،
بله،
بودن،
بله،
خیلی هاشون بنکدارای پوشاک بودن، عمده فروشای پوشاک بودن، یا در صنعت پرده و غیره اینا در واقع خودشون دست اندر کار بودن. دلیلی که این آقایون رفتن به سمت واردات این بود که دولت 500 تومن رو هر دلار به آقایون سوبسید داد. ببینید معنیش یعنی این، وقتی شما دلار 1500 تومانی رو میارید در اختیار بازرگان قرار میدی 1000 تومن و بعد اون مقایسه میکنه میبینه که خب من چرا باید در واقع اینو از داخل بخرم در واقع 1 دلار
بله
متوجه
بله.
در صورتی که میتونم برم در خارج اینو یه دلار با قیمت ارزون‌تر بخرم. اگر فرض بکنیم که هر دوتای اینا قیمت تموم شدهشون یه دلار بوده اون روز، اگر این آقا میرفته از بیرون میورده 500 تومان کمتر میداده.
بله به نفعش بوده،
به نفعش بوده. این خیلی نقطه اساسی و نکته اساسی هستش که ما باید بهش توجه بکنیم و من امیدوار هستم و به نظر میرسه که خوشبختانه دولت فعلی روی این قضیه تاکید داره.
شنوندگان محترمی که همینک به جمع ما پیوستید، ما امروز در خصوص خوشه نساجی با شما صحبت میکنیم. خوشه پوشاک و صنایع نساجی، ازتون میپرسیم وضعیت خوشه پوشاک و صنایع نساجی در کشور ما چگونه است. ما سعی میکنیم که مباحث، مشکلات و چالش‌های پیش روی صنایع نساجی رو در این برنامه بررسی بکنیم با حضور آقای مهندس بهرام شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، ببینیم که چرا الان وضعیت به این شکله و مشکلاتی رو هم که آقای عشقیان گفتن رو آقای مهندس شهریاری به صورت کارشناسانه پاسخ دادن. آقای مهندس شهریاری، اشاره داشتید به این که برابری قیمت ارز واقعا یک چالش عمده بود که اون زمان ما شاهدش نبودیم. حالا این اتفاق افتاد، این خب ارزش پول ما کاهش پیدا کرد.
خیلی نباید به این توجه بکنیم. من حالا دلیل میارم. ببینید خود چین، شما ببینید چه رشد اقتصادی داره.
بله.
حالا برید بررسی کنید ببینید تو 10 سال اخیر اصلا اجازه نمیده که پولش قوی بشه. چرا؟ برای اینکه اگه پولش قوی بشه مزایای صادراتیش رو
از دست میده.
و بعد از اینکه مزایای صادراتش رو از دست بده کارخونه هاش میخوابه. بعد از اینکه کارخونه هاش بخوابه چندین میلیون آدم بیکار میشن.
بله.
و بعد بله. به یه موزل اجتماعی عجیب میخوره. در واقع ارزش پولش رو همچنان همون مقدار نگه داره.
خب یه دلیلش هم این هست شاید که اونا مواد اولیه‌شون هم خیلی وقتا خودشون تولید میکنن.
بله.
ولی ما مجبوریم بله. که از کشورهای دیگه اصلا. وارد کنیم.
اینم من حالا خدمت شما عرض می‌کنم، ما اصلا فرض بکنیم که ما همه مواد اولیه‌مون رو از خارج میاریم که اینجوری نیست.
بله.
ببینید الان جناب عشقیان هم گفتن تو صحبتشون، ایشون میفرمایند که من بسیاری از مواد اولیه‌ام رو الان در داخل میتونم تهیه کنم. دو تا نکته داره. نکته اول اینکه اصلا فرض بکنیم که ما به عنوان یه تولید کننده همه مواد اولیه ما خارج بیاریم.
خب
مواد اولیه بنده در پوشاک 30-40% قیمت تموم
شده است.
بنابراین نسبت به کسی که میره یک واحد لباس رو، یه لباس رو از خارج میاره که 100% رو به صورت ارز میده و منی که فقط 30% از اون لباسمو میرم از خارج ارز پرداخت میکنم میارم، اون جلوتره باز.
بله،
چرا؟
بله.
چون سوبسید بیشتری داره میگه.
بله،
پس بنابراین نباید عزیزان ما گول بخورن تو تولید که اگر نرخ ارز در واقع بره بالا ما مشکلاتی میخوریم. نه، اصلا اینجوری نیست. من به شما قول میدم اگر عزیزان ما توی دولت چندین سال، حالا شاید 5-10 سال لازم داشته باشیم، این نرخ ارز رو روی نرخ خودش نگه دارن، یعنی درست محاسبه بکنن،
یعنی نرخ واقعیش باشه،
نرخ واقعیش باشه و با تورم ما بره بالا، هنوز برای وارد کنندمون مزیت داریم.
درست.
نرخ ارز البته اتفاقای خوبی افتاده، از اون به هم ریختگی در ارائه ارز خوشبختانه جلوگیری شده و اینکه دیگه کسی نمیتونه واردات داشته باشه اگر منشأ ارزش رو نشون نده، اینا اتفاقای خیلی مهمیه. همین الان این تصمیماتی که گرفته شده باعث شده که ما یه تکونی بخوره صنعت نساجیمون. اینو جدا میگم، ما خوشبختانه خبرهای خوب هم داریم، منتها به شرط آن که عزیزانی که پای کار هستن عقب نشینن و همچنان پای این مسئله وایسن. یه مطلب دیگه که میخواستم بگم و اتفاق عجیب دیگهی که وجود داره اینه که مثلا در سال 91 بعد از اون انفجاری که وجود داشت روی نرخ ارز،
بله.
ما به ارز 2600 تومانی رسیدیم.
درسته.
در صورتی که با محاسبات شما اون روز بعد ارز 2100 تومن می بود،
یعنی بالاتر،
یعنی بالاتر هم رفت.
عجب.
خب منتها این مثل چی میمونه؟ حالا یکی از عزیزان من توی مقاله خوندم میگفتش که مثل این میمونه که شما یه مریضی دارید، دکتر به ایشون میگه آقا برای اینکه این درد تو کنترل بکنی، این بیماری تو کنترل بکنی، بعد روزی یه دونه قرص بخوری. حالا ایشون نمیخوره، بعد 365 رو میاد 365 تا قرص رو با هم میخوره. چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق همون اتفاقی بود که متاسفانه تو سال 91 افتاد و اون انفجار به وجود اومد توی نرخ ارز که کمکی نمیکنه. ما انتظارمون اینه که با نرخ تورم همون جوری که امسال مثلا فرض بکنید که حقوق که کارگری که من در واقع باید پرداخت بکنم رفت بالا،
بله.
هیچ اشکالی نداره، شما هم باید بنا به همین تورم نرخ ارزو ببری بالا. اگه نبری بالا باز من دا حساب میکنم اینم قیمت تموم شدم خیلی بالاست نسبت به خارجیه، یعنی همون چیزی که آقای عشقیان میگن. ولی آقای عشقیان باید توجه داشته باشه این به خاطر نرخ ارزه، یعنی ایشون وقتی که با نرخ ارز میاد اون چینیه رو حساب میکنه و بعد مال خودش رو حساب میکنه، چون ارز به در واقع با نرخ تورم داخلی ما هماهنگ نیست، فکر میکنیم که بله. بعضی وقتا توی بعضی جلسات هم دوستان ما توی دولت میگن، میگن که آقا شما قیمت تموم شدهتون بالاست،
بله،
اصلا اینجوری نیستش. چجوری بالاست؟ اگه بالا بود که من نمیتونستم در سال 82 به آلمان صادرات بکنم که. چطور اون موقع اونطور بود؟ هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط شما نرخ ارز رو دستوری پایین نگه داشتید که این بلا سر ما اومده.
بله. خیلی متشکرم، این هم تحلیل شما بود در این زمینه جناب آقای مهندس شهریاری نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران. شنوندگان عزیز همچنان همراه ما باشید، بفرمایید که وضعیت خوشه پوشاک و صنایع نساجی در کشور ما چگونه است؟ خب هموطنان ارجمند، روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه یادتون نره که این برنامه رو دنبال کنید. امروز ویژه در خصوص صنایع نساجی با شما صحبت میکنیم. صنعت نساجی و پوشاک و برخی از رشته‌های منتخب این صنعت که در کشور دارای مزیت نسبی است، در بین صنایع منتخب در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به اون پرداخته شده و مورد توجه قرار گرفته و اهداف کمی اون تا افق 1404 تعیین شده و وزارتخونه هم خودش رو موظف به تحقق اون کرده. در سند راهبردی صنعت نساجی پیش بینی شده که این صنعت تا سال 1404 در رتبه سوم منطقه و پنجاهم جهان قرار بگیره. همچنین پیش بینی شده تعداد شاغلان اون به 500 هزار نفر افزایش پیدا کنه و سهم ارزش افزوده هم از 3% به 4% ارتقا پیدا کنه. اگه بخوایم از صادرات صنعت نساجی هم بگیم، در افق 1404 دیده شده که باید صادرات به 3 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. هموطنان خوبم همچنان همراه ما باشید در خصوص صنعت نساجی که یکی از شاخه‌های صنایع کوچک و متوسط هم هست و رشد اون میتونه کمک بکنه به رشد اقتصادی پایدار کشورمون، باز هم با شما صحبت میکنیم. بریم سراغ بخش با صنعتگران.
برای اینکه واحدهای صنعتی رونق بگیرن و روی پای خودشون بیستند، باید ازشون حمایت کرد. اما اجازه بدین امروز سری به استانی بزنیم که 5 خوشه صنعتی مطالعه شده داره و خوشه صنعتی پوشاک استان خراسان شمالی هم در دست احداثه. آقای سیاوش وحدت، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان شمالی، از تعریف خوشه به ما گفتند.
گوشه در اصل واحدهایی هستن که یک کار انجام میدن، مثلا فرش یا آب نبات یا محصولات کوزی یک کار انجام میدن، دارای چالش های یکسانی هستن و همچنین که میتونن واحدهای